بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين از دروس گذشته نتیجه گرفته ایم که تا کنون سه قسم موجود واقعی حقیقی یافته ایم. یکی ماده محض که جسم و جسمانی از آن ترکیب شده است و دیگر صور علمیه عقلیه که مجرد و مطلق و عاری از ماده و احکام ماده است و دیگر صور خیالیه که مقید به مقدار و شکل است و مانند صور عقلیه مجرد مطلق نیست، ولی چون به فعلیت رسیده است قوه در آن راه ندارد. الان نحوه بحث را چون داریم از نشأه طبیعت به ماوراء طبیعت سفر می کنیم، منافاتی با مباحث شریف توحیدی که مقام توحید صمدی قرآنی هست نبینید، که مثلا میگیم تا که الان سه قسم موجود واقعی حقیقی یافته ایم، که کلمات ما به ظاهر الان دال بر وحدت عددی میشه، این به اون معنای توحیدی الان این بحث را با اون منافات نبینید که وحدت عددی مثلا هست، چون بحث به یک معنا داره میره روی لفظ موجود، که مراد از موجود در این اصطلاح فلسفی اینجاها میشه همون معنای شریف ظهور در اصطلاح آقایان عرفا، که عارف وجود را واحد میدونه و قائل به وحدت وجود هست و تمام موجودات را ظهورات و تجلیات و تشعنات اون یک حقیقت میدونه که یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، که اون کلمه شأن دلالت بر تشکیک وجود در مظاهر میکنه که اون شدت و ضعف مربوط به ظهور وجوده نه مربوط به خود متن ذات وجود باشه، که قرآن کریم هم قائل به همین معنای شریف عرشیست که وحدت وحدت وجوده، که در همه جا همون اون یک هوه را سریان میده، که چه در مقام ذات احدیت واحدیت صمدیت در تمام اینها همه همون یک هوه را قائل میشه که قل هوه الله احد الصمد لم یلد ولم یولد، همون هوه ظاهر باطن اول آخر، همون هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم، باز همون هو است که هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن، هو است دیگه، هو تشکیک بر نمی داره، هو یه حقیقته در تمام جاها، هوه یه حقیقته چه در مقام اسما و صفات و چه در مقام دیگری که قرآن قائل شده مثل هوالذی یصوروکم فی الارحام کیفی اشا هو الذی ارسل مثلا علیکم نبیا یا رسولا چه هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیهم. میبینید در همه جا حتی در لفظ هم قائل به وحدت قرآن، که در همه جا لفظ ظاهر رو نگاه میفرمایی همون هو است، دو تا حرف و سر و حقیقت این لفظ را که متن وجود و واقعیت در تمام ظواهر و باطن و همه جا هست همون یک هو است. ولذا عارف وحدت وجود را از متن قرآن کریم اتخاذ فرمود، اصلا از بیرون نداره عارف به غیر از حرفای قرآن و اهل بیت و انبیا و عرفا حرفی ندارن از پیش خودشون، که حتی به تعبد الفاظ و عبارات خودشون را هم سعی میکنن که به مطابق الفاظ و عبارات قرآن و عترت باشه. خب حالا یه چهار نفری هم در بین عرفا اونطور عارف نبودن و به حقیقت عرفان نرسیدن، احیانا ره افسانه زدن، به تعبیر شریف آقایان عارف نما بودن یا صوفی حقیقی نبودن، چون صوفی و عارف هر دوتا یک معنا داره و علم عرفان و علم تصوف و علم قرآن یک حقیقته، که وقتی تصوف را جناب شیخ بهایی در کشکول معنا می فرماید که همون علم بالله و اسما و صفات الهی، که اگر خلاصه کنیم عبارت ایشون را علم به توحید ذاتی و صفاتی و افعالیه، این را آقای صوفی می فرماید این را من میگم تصوف، و هر کسی می خواهد که به مقام صوفیگری برسد باید برای ایشون توحید ذاتی و صفاتی و افعالی پیاده بشه. منتها بندگان خدا حرف را به افراد اشخاص می گفتن، اونها نمی تونستن به سر حرف برسن به مطابق اون بحثی که جلسه قبل از جناب انباز غلوس نقل کردیم، که فرمود شما اگر بخواهید تمام چیزها را با معانی اینجا در نظر بگیرید بر شما دشوار است ادراک ماورای طبیعت، و کم کم هم همین دشواری ها باعث شده که سر از تکفیر بیرون بیاد، که جناب شیخ اکبر محی الدین میگه که تکفیر اینها مر عارف را و صوفی را هم حقه، درست میفرماین. چرا؟ برای اینکه این آقا داره مثلا به تعبیر بنده در درجه اول دیدگاه، در درجه دوم علم و بالا نرفته که رب مطلق رو زیارت کنه، ایشون یه رب مقیده به همون مقدار فهم خودش را زیارت میکنه، ولذا به ربی را که به غیر مقدار فهم و شعور و ادراک خودش هست را تکفیر میکنه. تکفیر میکنه اون رو کفر میدونه، یعنی چه؟ یعنی اون مقدار توحید را در پس پرده جهل خودش میپوشونه و نمیدونه که توحیدی را که اون آقا میگه بالاتر از اون توحیدی است که ایشون میفرماید. ولذا مرحوم جناب متعلی سبزواری در تعلیقاتشون بر اسفار توحید رو در چهار مرحله عوام و خواص و خاص الخاص و خلا یا اخص چهارمیش اخص الخواص، این را چیز فرمود، مراتب درست کرد، که راست میگه اونی که توحید عوامی داره ایشون اونی که توحید خاصی داره را تکفیر میکنه، اون را نمییابد، نمیتواند بیابد. اون آقا هم ایشون را تکفیر میکنه، تکفیرش به این معناست که شما چرا در اون مقدار از توحید توقف کردی، بالاتر چرا نمیای؟ باش دعوا میکنه که چرا ارتقا پیدا نمیکنی، بالاتر رو نمیفهمی. و همینی رو که با پایین دعوا میکنه، باز خود ایشونم با بالایی دعوا میکنه که نه خیر، اون توحیدی که تو میگی اونی که من میگم نیست. خب بله، توحیدی که تو میفرمایی با اون توحیدی که من میگم نیست دیگه. من و تو دو جدول وجودی هستیم. مثل این که این نه بگه که اون مقداری که من آب را در خودم جا میدم، این غیر از اون مقداری است که تو آب را جا میده. من اون سعه وجودی تو را قبول ندارم، یعنی نرسیدم بهش، اون اندازه رو ندارم. اون آقا هم با این آقا دعوا میکنه که شما چرا به همین مقدار به سعه وجودی خودت اکتفا کردی؟ چرا وسیع‌تر نمیشی؟ چرا بالاتر نمیای؟ ولذا بالایی ها از به پایینی ها دعوا دارن که چرا بالا نمیایی؟ پایینی ها هم از بالایی ها دعوا دارن که چون ما بیشعوریم، اونی رو که شما ادراک کردید ما نیافتیم، ولذا ما شما رو قبول نداریم. خب بله، حرف هر دوتا هم حقه. ولذا به تعبیر جناب حلاج، به اینایی که فرمود شما که دارید به من سنگ میزنید و الان گردن من ریسمان میکنید، دارید بالا، شما هم درست میفرمایید، چون شما این اندازه هستید، ما با شما سر جنگ نداریم، دعوا نداریم. دیگه اون ولی خدا بود و انسان وارسته به کمال رسیده بود، تشخیص داد که باید اینجا در توحید کتمان نکند، حرف بالاتر رو هم بزنه، ولو برای اون حرف بالاتر به ظاهر پایدارم بره، که برای اون کسی که در اون مقام وارد شده است دیگه پایدار و بالایدار همه یک حکم رو داره. اونی که اشکال می کند، اون بنده خدا در حد احکام شرعی توقف کرده، خبر از بالاتر نداره، در حد احکام شرعیه این سوی توقف کرده، خبر از بالاتر نداره. وگرنه خب حالا یک کسی هم که مال دنیا پرسته بیاد نعوذ بالله به امام معصوم بگه بله امام العیاذ بالله مثلا داره از مردم پول میگیره، آقا باید بره دسترنج خودش جام به لب بیاره، کار بکنه، کشاورزی بکنه، کارگری بکنه، عرق بریزه، پول که به دست آورده حالا امسال یک سال از اون پول مثلا سال قبلش گذشته، این آقا امام میگه من امام هستم. خب باش، بعد میگه که باید اینو تبدیل کنی اون زیادی را به پنج قسم، یک قسمش میشه خمس، اون را هم دو تا قسمش کن، نصف رو باید به سیدها بدی، نصف رو هم باید به من بدی. خب این دیگه چیه؟ سید کیه؟ سیدم همون کسی است که از نسل امامه، نه؟ سید کیه الان تو بین ما؟ سیدا کیان؟ سیدا اونایی هستن که از نسل پیغمبر و آل پیغمبر هستن دیگه. سهم امام باز چیه؟ سهم امام هم یعنی سهم همون امام. خب دوباره شما برای فرزندانتونم یه سهم میگیرید، برای خودتونم یه سهم. عرق رو کی باید بریزه؟ باید من بریزم، نه؟ عرق رو من بریزم، در آخر پول من پنج قسم بشه، یه قسمش مال ماست. شما چه کاره ای؟ من امام هستم. اون آقا شما کی؟ من پسر امام، دختر امام هستم، نوه امام هستم. بعد اینایی که نوه امام هستن یه سهمی جدا بگیرن، سید اونهایی که خود امام هستن باز یه سهمی. حالا فرض اولا که اونی که دنیا پرسته دیگه اینجا رو میبینه، او خبر نداره که این پول گرفتن خود من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم، به سر این تطهیر و تزکیه نمیرسه، میخواد در اینجا تعلق به مال و این سوی پیدا کنه که استاغلتم الالعرض بشه، از کمال انسانیش باز میمونه. او که خبر نداره که او، ایشون چون اینجا رو میبینه برمیگرده که خب این دیگه چه روشیه؟ به تعبیر خوش اون ضرب المثل مازندرانی ما، گت دنگشه چه پای زدن. این دیگه چیه؟ یکی برای خودتون میگیرید، امام هستین. خب همونی که مال خودتون بود رو به الان که شما نیستید بدید به فرزندانتون. دیگه باز یکی مال امام، یکی باز مال فرزندان شما، یه اسم جدا درست کردید به نام سید. سید کیه؟ خب همون پسر شما هستن دیگه. خب سهم خودتون به اینا میدادید، باز دوباره اومدید برای اینها هم یه سهم جداگانه به نام سهم سادات گرفتید. اینا دیگه چیه؟ این چرا این اعتراض رو میکنه؟ برای اینکه محدود شده در اینجا. ایشون دیگه بالا نرفته ببینه که این صنعت وجودی ایشون نیازمنده به چه دستورالعملی است، به چه نحوه باید ارتقای وجودی پیدا کنه که بالا بره، که چون نمیفهمه. ایشون همین مقدار عرق ریختن خودشو میفهمه و همین مقدار. تازه هم عکس قضیه است. در اجتماع معمولا اونهایی که به سختی پول به دست میارن، اونها میبینید خمس را به راحتی میدن. همونایی که مفت به دست میارن میخوان بدن، از این بازیگری ها رو در میارن و خلاصه حرفشون اینه که مال مال خودمونه. خلاصه حرفشون اینه مال مال خودمونه، شما چه عقیده دارید بگیرید. امام رو تکفیرم میکنه، سادات رو تکفیر میکنه مثلا. این برای که این مقدار، این بالا نرفته. از اون ور اون آقا بهش تشر میزنه که آقا تعالی بیا بالاتر. من اینی که الان دارم ازت پول میگیرم، پول یک ماله، یه امر مادیه، یه چیز طبیعیه. در ازای پول میخوایم به شما امر تجرد بدیم. اون وقت ببینم تجرد بالاتره یا ماده. اون که تو میدهی مادیست، اون که بهت میدهن مجرده. فعینه الماده و تجرد، و کجا میشه ماده و با تجرد و با هم دیگه قیاس کرد اصلا؟ این توجه نداره. چرا؟ چون ایشون هی ماده رو میبینه، اصلا مجرد رو نمیبینه. اما اون آقا اصل ایشون رو مشاهده میکنه. اون بهش میفرماید و الیه، به سوی او که راجع اون هست، به تجرد بیا. اون نه، اون این سوی رو میبینه، میگه که نه خیر، بنده همینجا تو همین گل فرو هم میرم و مادی هستم و مادی تر میشوم، حرفی دور گوش نمیدن. ببین تفاوت راه از کجا تا به کجا، که وقتی دید عوض بشه، از کجا مسیر به ماده ختم میشه و در کجا مسیر به تجرد راه پیدا میکنه. اینه که جناب خاتم انبیا مأمور به امر خود شده اصلا، بگیر ازشون، بگیر. ولذا حالا آقایان اومدن توسع دادن، گفتن که زمان خود امام معصوم دیگه گرفتن و اونطوری نه، اما غیر باید گرفتن باشه. در زمان غیر معصوم دیگه حالا مردم رو میگن، اگه دادن دادن، ندادن دیگه گناهشون به پای خودشونه. اما زمان امام که باشه با جمع بشه. این مردم خبر ندارن که حضرت بقیت الله تشریف بیارن، یعنی تشریف که دارن، از جنبه ظاهری مأمور به اجرای ظاهری احکام الهیه بشون، ایشون مأمور به امر خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم میشه. ولذا اولین کار، یکی از کارهای اولیه برای این که بالاخره آقا باید حکومت تشکیل بده و کار باید پیش بره، نه باید چکار کنه دیگه. نمیشه مثل امروز به بیاییم که مثلا مالیات ببندیم چه فلان، که نه. همین خب خمس اگر خوب داده بشه، علی ایران اگر مردم واقعا خمسشونو بدن و این خمس تبدیل بشه به دو قسم، سهم سادات و سهم امام. سهم امام تمام حوزه های علمیه را اداره میکنه و سهم سادات تمام فقرای سید رو اداره میکنه و همون سهم امام تمام فقرای غیر سید رو هم اداره میکنه. دیگه اصلا هی بگیم آقا کشور رو اینجوری بسازیم اونجوری کنیم اونجوری، ضرورتی نداره اصلا. اینا همه الان زیر سر چیه؟ اقتصاد اینجور فلج میشه زیر سر اینه که اونی که حکم شرعی هست اجرا نمیشه. اونی که حکم شرعی هست با دقت اجرا بشه. اون وقت خمس را هم اون طوری که اصل جعل شرعی خمسه، اصلش اینه که شما هر درآمدی که دارید در جا خمسشو بدید. هر درآمد، امروز رفته تا غروب 100 تومن کار کرده، غروب 90 تومن مال ایشون، 10 تومن مال 20 تومن، 80 تومن مال خودشه، 20 تومن مال سهم امام و سهم ساداته. فردا 80 تومن کار کرده، باز همینجور تخمیس میشه. منتها آقایون از باب گشایش فرمودن سال بگیری. این الان یه ارفاقیه، این ارفاق گشایشیست که حالا بالاخره مردم فشار شاد برشون بیاد یا براشون جا نمیفته مطلب، ولی حالا سال براتون خمس، برای سال خمستون سال خمس قرار بدی، وگرنه خمس سال نداره که. اگه کسی اون قوه را توان را داشته باشه که هرچی درآمد داره رو تخمیس کنه، این راحته، سال نمیخواد که. امروز یه مقدار پول دستش آمده تخمیسش میکنه، یه مقدار برنج مثلا چه به دستش آمده اینو قیمتشو میکنه یا نه تخمیسش میکنه، هرچی اومده. یا از اونور زکات داره، هرچی به دستش آمده زکات میده. اصل جعلش اونطوریه. حالا نه اینکه اینها بحث به اینجا کشیده، میخوام بگم در مقام توحیدی هم همین حرف هاست، همین حقایقه که افراد اشخاص هر کدام در یک رتبه ای از مقام توحید قرار میگیره و از دیگری خبر نداره، و نه اینکه هر کدوم از جدول وجودی خودشون حقایق را، معارف را میگیرن، و لذا هر جدول وجودی به ظرفیت خودش از دیگری بی اطلاعه، و لذا او را تکفیرش میکنه. حالا یا مافوق مادون رو تکفیر میکنه که چرا توقف کردی بالاتر نمیای، یا مادون مافوق رو تکفیر میکند چون اون چه او یافت اینه میابد و نیافته های خودش را به حساب اشکال دیگری میگذاره. خب حالا شما نرسیدی، تو به اون درجه بالاتر راه نیافتی، اونی که رسیده چه گناهی کرده؟ اون بیچاره چه کنه؟ اینه که این گرفتاری ها پیش میان. خب اجازه میفرمایید که بحث که به اینجا کشیده شده، من به تناسبی راجع به مرحوم حاج آقا جناب آقا مصطفی قائمی عرائضی را تقدیم بدارم که خیلی عزیزان از من سوال فرمودن که آقا این قضیه چیه، ما همچین خب فرمایشات آقا و اینها. شما عزیزان میدونید که شاید الان در حدود مثلا قریب به یک سال 8-9 ماه میشه که از آقا جایی برای صحبت و فرمایش و اینها اصلا نرفتن، تشریف نبردن روی برحال اون چه که هست در امور روزمرگی آقا. اما خب دیروز تشفرما شدن به این محفل شریف عزیزان. خب دیروز نمیشد برای جمع اونطوری که، گرچه به لطف الهی الحمدلله رب العالمین شکر خدا جمع یک دل و یک رنگ و صدق و صفای خاصی بر کل شما و عزیزانی که تشریف آوردن حاکم شده بود. اما اونجا تعبیر کردیم که آقا مصطفی بعد از انقلاب، اینم از اون الفاظ اشتراک لفظیه، چون تو الان معمولا دیگه لفظ انقلاب که گفته بشه نوعا اذهان منصرف میشه به فرد اکمل و فرد شاه فردش، اون شاخصش این انقلاب نظام اسلامی ما و پیروزی سال 57 و به هر حال رژیم قبلی را سرنگون کردن و حکومت الهی اسلامی پدید آوردنه. منظور من از این انقلاب اون انقلاب نبود که 2 سال بعد از انقلاب که الان فر سال 80 21 سال 22 سال، یعنی آقا مصطفی حدود مثلا فرض 19 سال با آقا بودن که دو سال بعد از انقلاب، نه انقلابی را که ایشون در جان خودش کرده. خب ایشون تقریبا در ایامی که درسای معرفت نفس در حسینی 14 معصوم بود، هنوز به اینجا نیامده بود، اونجا ایشون حدود یک سال آخر تشریف آوردن به درس و بحثا و جمع مباحثه عزیزان شرکت کرد تا اینکه درس ها ادامه پیدا کرد، منتقل شد به اینجا و ایشون درس ها رو هم اینجا هم تقریبا ادامه دادن. اینها همه بهانه، اینها همه زمینه که ناخودآگاه جرقه آمده. حالا برای ایشون این اندازه زود پیش آمده، برای شما شاید آمده باشه، شاید هم ایشالله در پیش باشه. مراتب گوناگونه، اینها رو نباید خدای ناکرده انسان به حساب مثلا چیزهایی بگذاره. انسان در کار باید بیفته. حالا خود ماورای طبیعت که حقایق خوشنشیره، اونها خودشون به سراغ انسان می آین. عمده اینه که انسان باید به کار بیفته، زمینه فراهم کنه. تا اونجایی که از دست ما برمیاد اینه که استعداد فراهم بشه، زمینه فراهم بشه تا اون معلم حقیقی اون بر جان شما القا کنه. طبق اصل 23 بود، چه بود که در درس 22 داشتیم، فرمودید که کتاب و معلم و درس و بحث و مدرسه و اینا همه علل معده هستن. علت معده علت در افاضه فیض نیست به معلول، علت معده معده، معد اسم فاعلی، اعداد کننده، کمک کاره، که این آقای معلول به علت تام تقرب پیدا کنه. در حقیقت علت معده سعی میکنه که بین معلول مستفیض با علت مفیض ارتباط برقرار بشه و معلول مستفیض زمینه ای پیدا کنه که تا علت مفیض بر او افاضه فیض کنه. ولذا راجع به علت معده خیلی در کتابهای آقا حرف داریم و الحمدلله همه رو فهرست کرده داریم. دیگه باید این معاصر آثار رو دریابیم انشالله. به فکرش هستم، منتها باید کل کتابها همه رو داریم فهرست میکنم. الان به فهرست کتابهایی که همینجور سال به سال ماه به ماه چاب میشه از آقا میاد دارم فهرست میکنم، وگرنه کار ما در معاصر آثار زود پیش میرفت. منتها یه وقتی مطلبی موضوعی باشه که باز کتاب جدید بیاد در اونجا راجع به این موضوع حرفی باشه جمع نشه، میشه بعدن اینا رو به صورت تکمله. دیگه فعلا کار این طوریه. غرض راجع به علت معده اون طوری حرف که ایشون معده، اعداد میکنه، کمک میکنه که معلول مستفیض به علت نزدیک بشه، تقرب حاصل کنه. این درس و بحثا برای ایشون زمینه شده، زمینه هم داشت و اومده اینجا، این زمینه ها تقویت شده. بعد حدود 2 سال قبل، 1 سال که الان به رحمت الهی از این نشأه رخت بربستند و به عوالم دیگر، تقریبا 1.5 سال و تا 2 سال قبل از ارتحالشون انقلاب درش پیش آمده. انقلاب که پیش آمده دوباره من برگردم نوار دیروز آقا رو، چون دیگه هنگام جلسه هم وقت یادداشت نداشتم، هم تو فکر نیفتادم که سریع یادداشت کنم، نمیشد. دوباره باید برگردم اون چند جایی که، یعنی از اول تا آخر حرفای آقا رو باید یه زیر رو بکنم، ببینم کجاهایشون اون لطایف و نکات را داشتن القا می‌فرمودن به عزیزانمون. یکی از اون لطایفی که آقا دیروز القا کردن این بود که فرمود یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کام تو بر نیامد اونگر گله کن. خب آدم خیال میکنه که ایشون داره یک بیتی رو از یک شاعری میخونه، این یه حرفی. شما در فرمایشات آقا یکی از لطائفی که باید دنبال بفرمایید اینه که ببینید کجاها آقا حرفشون انشائیه، ولو داره یک روایتی را، یک آیه ای را، یک شعری را، یک عبارتی را از یک آقای نقل میکنه. شعر مال دیگری به ظاهر میخونه، آدم میگه خب فردا میخواییم برای این سخنرانی آقا این شعر را میخوایم آدرس بدیم که کجاست، میریم جستجو میکنیم، میگیم دیوان حافظ غزل فلان، مثلا دیوان سعدی را ایشون یه بیتی را از اونجا خونده. این تفسیر انفسی افاقی میشه. تفسیر انفسیش اینه که زیل این شعر، این بیتی که آقا خوندن، با دو تا علامت بزنیم، یا به یک تعبیر یک مینویسیم، دو مینویسیم، میریم پاورقی. پاورقی میگیم که این بیت شعر به تفسیر آفاقی مال مثلا سعدی در فلون کتاب، مال سنایی غزنوی در فلون کتابشون، اما به تفسیر انفسی این شعر به انشایشونه. چون این بیچارگی سر طلبه ها آمده و سر همه ما آمده، این انشاءالله به سر شما و ما ها نیاد باز، که عبارتی را اخیراً دیدم دیگه خیلی در من اثر سختی گذاشته، اثر سخت هم مثبت هم به یک تعبیری میگم منفی، به یک تعبیر که آقا وقتی در این تعلیقات بر منظومه است میرسه به اون عبارت جناب حاجی سبزواری که میگه برج‌ها 12 چرا؟ برای اینکه حروف لا اله الا الله 12 بعد اینجا آقا فرمایشاتی داره، میفرماد که راجب حروف 7 داره. حالا الان شما مراجعه هم بفرمایید اینها، به اون صورت مانعی نداره، اما بعد اونجا اون یک صفحه دو صفحه خیلی حرف پیاده بشه، اصلا خیلی حرف میخواد. اونجا فرمودن که این عالم حروف عوالمیه، از جناب شیخ اکبر حرفایی رو نقل فرمودن، از جناب صاحب کتاب الوشی المسون و مطالبی نقل فرمود. بعد میفرماد این یک علمیست که علم سریست که خداوند مثل سایر علوم این رو به هر کسی نمیده مگر به کسانی که راسخین در علمند این علم اعطا میشه. این علم چیه؟ مراد از این علم همون رشته های مختلف ارسماتیقی که تعبیر میکنیم علوم غریبه، علوم غریبه، اون علمش رو عرض میکنم. اینجوری شده که الان علوم غریبه کتاب هم تو بازار فراوان ریخته هست، اما آدم صرف هم بگیره پیش یه آقایی هم بشینه یاد بگیره فرمولار اینا، این اندازه نی، اون علمش چیز دیگریه، اون حساب دیگری داره. خب اجازه میفرمایید که الان باید رد شیم چون از اونجا میمونیم. بعد اونجا آقا میفرماد که این به راسخین در علم فقط داده میشه. راسخین در علم سوره مبارکه آل عمران را، اون شاخص فرد را انسان‌های کامل ائمه معصومین علیهم السلام معنا فرمودند و کسانی را که در مقام کمل قرار بگیرند که اینها راسخین در علمند و لذا اونها که به حقیقت راسخ در علمند یا مقام کملند یا مقام فوق کملند که به تعبیر اون طوری میشه اختاب قطب که میشه انسان‌های کامل. اینجا این القا میفرما. بعد که یه فرمایشی رو پیش میکشند و تمام میشه میگه که میفرمان که الان که این علوم دیگه تو مدارس و مراکز علمی حوزه های ما به طور کلی رخت بربسته کهنه شده و لذا دیگه اسمش هم گذاشتن غریبه با غین، یعنی این علوم دیگه غریب شدن، بیچارها با هیچ کسی آشنایی ندارن و این غریبه رو یه معنای دیگر هم هست لطیفتر از این، اما فعلا اینجوری معنا میکنیم که قبلا غریبه با قاف بود، با همه این علوم نزدیک بود در حوزه های علمیه، اما اخیرا نخیر الان غریب غریب شده، غریب با غین که هیچ کس غربت افتاده کسی به دنباش نمیده. تازه فرض علا بند و جنابالی تشنش که هستیم الحمدلله، تازه میخواییم بریم پیش کی بریم آخه؟ میخواییم علمشو بگیریم اون حقیقتش بیاده، معرکه نمیخواییم بگیریم که، الا معرکه گیری میشه، اینقدر هستن فراوان. در اون آخر میفرمان که من سالیانی قومم را شبان روز به این علوم دعوت کردم اما دعوت من رو اجابت نکردم. بعد به تناسب این آیات سوره مبارکه نوح رو میکشن میون که و دعوت قومی لیلن و نهارن اما فلم یزد دعایی منهم الا فرارا. اما آیه پنجم سوره نوح نگاه میفرمایید، عجیب و غریب که یه جایی آقا دارن من بر مشرب نوح شدم، این تازه اینجا پیدا کردیم ها اون مشرب نوح، یکی از لطایفش اینه که جناب نوح به مردم آمد و تبلیغ کرد و شبان روز مبلغشون بود، اما متاسفانه اونها از تبلیغ، بعد خود جناب نوح میگه که دعوت من جز بر فرار ایشون نیفزود. این دیگه خیلی حرفه. نوح 950 سال پیغمبری کرد دیگه، این 950 سال الله اکبر جان به لب آورد 72 تا رو تونست راهنمایی کنه، یعنی به خودش با دل خودش با جان خودش ارتباط بده. مابقی ولم یزد دعایی منهم الا فرارا، اصلا دعوت من جز بر فرارشون چیزی نیفزوده. این رو آقا میاره و بالاخره قوم از من پشت کردن و واستکبر و استکبارا، استکبار ورزیدن. خب فرمایشات اینجا خیلی حرفا پیاده میشه که اگه نظر شریفتون باشه یادتون هست که چند سال قبل ایرا خدمتشون اون روز فرمودن که دیشب با جناب نوح این عرض رو داشتیم که بالاخره شما 72 تا یار و یاور داشتید، 72 تا امت داشتی، پس امت من کجا رفته؟ اون را خیلی باید فکر کرد. خب حالا 950 سال زحمت کشیده، بالاخره آدم باید برای بعضی از شاگردها، خود آقا به من بنده فرمودن برای بعضی از شاگردا اسمم بردن که حالا اجازه بفرمایید بگذاریم، فرمودن که آن چه که آقای شعرانی برای من زحمت کشیده، چون در بین کل اساتید او زحمتی که آقای شعرانی برای آقا کشیدن، آقا روی عاطفهشون شاید هیچ استادی از جنبه ظاهری نکشیده، آقای شعرانی حساب دیگری، چون دیگه تقریبا آقا فرزنده آقای شعرانی میشد دیگه، تقریبا خونه بود همیشه اونجا. فرمود برای بعضی از شاگردا چندین برابر آقای شعرانی من زحمت کشیدم نشد، فلم یزد هم دعایی الا فرار. اصلا عجیبه. خب این چه حرفیه؟ این چه فرمایشی جناب نوح شما میفرمایید؟ تو که میدیدی دعوت میفرمایی که باز دعوت کردن تو باعث میشه مردم قهر میکنن دورتر میرن، چرا ول نمیکنه؟ لا اله الا الله. اینجا خیلی باید فکر کرد. 950 سال ایشون دعوت میکنه، مردم بیشتر فرار میکنن. چی میخواد بالاخره؟ خب حالا اگه کسی بگه که خب آدم عاقل وقتی یک بار گفتی، دو بار گفتی، پنج بار گفتی، حرفتو گوش نکردن، خوشیشون این بار نگو. دیروزم که آقا فرمودن که خب ام معروف تا اینجایی است که خطر نباشه، فتنه برپا نیاد، اشکال پیش نیاد، چه نباشه نگاه بفرمایید. حرف جمع کردن حرفای آقا الان برای من یک دردی شده. اینا رو با چجوری جمع کرد؟ ارتباطش چیه؟ چرا این حرفا پیش آمده؟ و دیروزم حرف آقا با شما نبود، برای شما تک تک بذرهایی رو در لابلای فرمایشاتشون ریختن. اینو دیگه شما باید لطف بفرمایید پیدا کنید. انشاءالله زودتر این چاپ چیز بشه، این جزوه پیاده بشه نوار، و حداقل همون متن صحبتهای آقا به صورت یه جزوهی بشه که دست عزیزان بدیم روش بشینی فکر کنی ببین کجاها به شما مربوطه. این دیروز سر این دوربین روبرو بود، نه اینکه این الان میگیره باید بره بالاخره صدا و سیمای مازندران گویا شبکه 4 شایدم تسری پیدا کنه، شبای دیگر پخش میکنن. خب دیگه باید برای کل کشور باشه. و اینکه آقا 3-4 بار دیروز رسماً گویا بنده ذهنم 4 بار داره 3-4 بار که هی ما دلسوز شما هستیم، خیرخواه شما هستیم، ما شما رو چون دوست داریم میخواییم که اینجوری، چه به این عبارات. اون عبارت پریروزیشون خیلی، یعنی چند روز قبل که میدیدم، دیروز که آقا اینا رو میفرمودم، من مقداری تو اونجاها دور میزدم، شایدم مقداری از این حرفا روی سخنشون با من بود که بالاخره اونی رو که خوندید دردی که داشتم اینه. حرف ببینید الان ظاهر فرمایشات آقا رو دیروز کی میتونه بگه من نمیفهمم؟ حرف سنگین بود؟ نه، خیلی حرفای عادی و متعارف و کلمات همه خیلی، نه قلمبه نه سلون هیچی، نه همین کلمات عادی روزمرگی. اینه که قرآنی حرف زدن حساب دیگری داره، اینجوریه. اما در این حال کی ادعا میکنه که دیروز فهمیده آقا چی گفته؟ یکی که ادعا میکنه بفرم. اینه که قرآن نفرمودن سهل ممتنه؟ ظاهر که میخونه خب بله منافقین و جنگ و اصحاب چه گفتن و انصار چه گفتن و اونجا چی شده و اونجا دعوا شده و اونجا کافرین اینجوری میکنن و مؤمنین اینجوری هن و متقین، فهمیدیم؟ بله، مثل کلاس سال اول عزیزان کودکان، بله فهمیدیم. اما ایشون هی روز به روز هی بالا بالا که میره برمیگرده همون بابا اونا رو که برمیگرده، این عجب اسراری داشت خبر نداشت. اون روز میگفت بله. خب الان دیروز همه حرفای آقا رو فهمیدیم؟ بله. اما در این حال کی میتونه ادعا کنه واقعا فهمیده که آقا چی میخواستم بگم؟ آقا اصلا صحبت های دیروز چه عرض کنم، اگر شما در کشور ده ها گروه داشته باشید به همه یک چیزی میخوره، مال همه است. و دعوت قومی لیلن و نهارن، اما فلم یزد هم منهو الا فرارو. خب در اون بخشا که نشد، به تعبیر خودشون فرمودن عقیمم، در اون بخشارم فرمودن عقیم شد نشد. حرفم از کجا پیش آمد؟ حرفم از انشا پیش آمد. ببینید درسته که یک روزی فلون شاعر داشت برای خودش شعر میگفت، این بیت را گفته که یک روز به اخلاص بیا بر در ما، گر کام تو بر نیامد اونگه گله کن. بعدم بریم برای اون کتاب دیوانش بخوایم شرح پیدا کنیم، ببینیم که کی گفته یک روز بیا به اخلاص بر در ما. مثلا ایشون یه حدیثی رو شرح فرمود، اون حدیث مثلا گفته خداوند فرمود که اگه به اخلاص بیایید هیچگاه از در خونه ما رنجیده نمیشید و به شما حقتون داده میشه. مثلا متن چندین حدیثی رو این آقای شاعر در نظر گرفته، یه همچین بیتی رو گفته. آیا واقعا دیروز آقا خواستن شعر بخونن، قصه بگن، یا هی میگه مصطفی جان من؟ بعد میفرماد که تو یک روز به اخلاص بیا بر در ما، گر کام تو بر نیامد اونگه گله کن. بر در کی بریم؟ بر در اون شاعری که گفته این شعر رو، بر در او برویم؟ بر در کی باید بریم؟ کجا باید بریم؟ مصطفی قائمی مطلقا با تمام کسانی که در طی این 50 سال 60 سال عمر آقا در طلبگی و مثلا 30-40 سال با آقا ارتباط عملی داشتن، به جز یک مورد را بنده استثناء می کنم، اون یک مورد که رد بشه، شما برای مصطفی قائمی دومی پیدا بکن نیستی. چرا؟ برای اینکه تمام اون کسانی که رفتن به سوی آقا که دستور بگیرن، همه رفتن، خیلی ها با گریه، خیلی ها با توسل، خیلی ها با سالیانی دراز ناله زدن، که تازه برای خیلی ها هم که در باز شده، همین بازم از باب رحمت رحمانیه باز شده، چون از کار دادنم ناگهانی میبینی از رحمت رحیمیه میشه رحمت رحمانیه. رحمت رحمانی است. الان شما از اول تا آخر مفاتیح الجنا مگه دستور عمل نیست؟ چرا دستور عمل مگه آدم میخواد؟ اما رحمت رحیمی است یا رحمانی است؟ رحمانیه شده. چرا؟ بر این که کتابی که در دست شبان روز من و شما هست، هر کسی میتونه بخونه. میبینی سراسر کشور، هر امامزاده میری، هر خدمت امام معصومی میری، هر کجا شبان روز بینی، عیاد شده، وفیات شده، چه شده، مناسبت ها، هر کسی مفاتیح الجنان رو باز میکنه داره میخونه. مثل رحمت رحمانیه شده برای عموم دیگه، از اون رحمت رحیمیه افتاده. و ذکری که اگر اون آقا میخواد بده، از باب ولایتش نده. من میرم آقا به زور من ذکر بده آقا. بسیار خوب، فلون ذکر رو بکن، فلون آیه اینجور بخون، بخون. خب برو بخون آیه روایت فرمود، بخون. نماز 1001 قل هو الله، ها این تو مفاتیح الجنان هم اومد، بفرمون برو بخون. حالا کسی بگه بر اونو برو بخون، زیارت عاشورا رو برو بخون، برو بخون دیگه، کاری نداره که. اما این ذکر رحمت رحیمیه است، اون ذکری رحمت رحیمیه است که اون آقا بر اساس ولایت خودش انشاءن بده، نه اخبارن. رحمت رحمانیه مال عموم میشه، اما رحیمیه حساب دیگری. من نمیدونم اونایی که در خدمت آقا به ذکر گرفتن مشغول شدن، چند تاشون روی ذکر رحیمیه آقا نشستن و همون ذکر را به بنده میده، مثلا میشه رحمانیه، به جنابالی میده میشه رحیمیه. کیا رحمانیشو گرفتن، کیا رحیمیشو گرفتن؟ ذکر از ذاکر گرفتن دلیل نمیشه، ذکر از یک کسی گرفتن دلیل نمیشه که اون بگیم استاد راهشه، اون ولایت بر او داره، اون مولایشه. نه، اون در صورتیست که از باب ولایت بدهد میشود ذکر، وگرنه میشه اخبار. بله آدم می... بله جنابه مثلا استادمون اینجوری ذکر رو فرمودن، شما هم بفرمایید. ببخشید آقا، بنده نیومدم از استاد شما ذکر بگیرم، من اومدم از شما ذکر بگیرم. خلاص فرمایشاتی که پیش میاد، تمام کسانی که به در خانه آقا رفتن، اولا نمیدونم که کیا رحمانی ذکر میگیرن، کیا رحیمیه ذکر میگیرن. این خودش عرضی. و ثانیاً تازه هم که رفتن یا رحمانی یا رحیمی، با چه عجناله رفتن، با چه گای به زور. حتی بنده واقعی دارم، شنیدم، دارم که رفت طرف به زور گرفت از آقا. وقتی که ایشون رفت آقا مریض سخت شد، اصلا افتاد که افتاد. بعدم مجبور شدم برای اون ذکری که به ایشون دادن باید برم کفاره بدم. خب باز نمیدونیم که کیا اینجوری رفتن گرفتن، یعنی باز رفته ذکر گرفته، چقدر موجب مریضی شده باز. چرا مریض نمیدونم، اینا دیگه چه اسراریه؟ اینه که راه دور است و باریک است و تاریک. هرچی آدم جلوتر میره میبینه راه باریکتر میشه. از دور یه چیزی میبینه، از نزدیک چیزی. وقتی تقرب پیدا میکنه میبینه عجیب دورتر میشه. خب اینم یک بیچارگی. پس اولا نمیدونیم کیا رحمانیان کیا رحیمیه. اونایی که اصلا ذکر نگرفتن که خب هیچی دیگه، اونا حالا با آقا علاقه دارم، بله آقا هم با اونها دوستی داره، بله حرف دوستی حرفیه، اما عشق حساب دیگری داره. چند روز قبل یکی از عزیزان فرمودن که وقتی آقای قایمی به رحمت اله رفت، من دیدم که حالا این واقعش جزئیات اینا، سوال میکنم از جایی چیزی صدایی که اگر اشتباه نکنم قائمی کی بود؟ اونا جواب دادن عشق. گفتم عشق رو معنا کنی؟ فرمودن نون قرآنه. بله نون والقلمه و ما یسترون. خب نه حرف 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 حرف، ولی یکی دیگر همین سوال بکنه یه چیز دیگر جواب بگیره، بگیر. این جدول اینجوری جواب میگیر، بگیر. باید مطابق او معنا کرد تا ببینیم او چیه. خب پس یکی این که نمیدونیم کیا رحیمیان کیا رحمانیان در ذکر، و بعد از او تازه رحیمیه و رحمانیه ها هم که گرفتن آیا وقتشون نبود؟ چون یه چیزی رو میخونه، یه چیزی رو هست، بعد میره میگه آقا حتما مثلا اینو به من باید بدی، اینو بده. یه چیز شنید. اینی که وقتی میگن شما ذکر از یک کسی میگیرید به کسی دیگر نگید، برای اینکه به ضرر او تمام میشه. تو فقط او رو تهییج کن که برو بگیر، اما چی بگیر رو تو نگو، چون یه چیزی به تو دادن که به ایشون نباد بدن، به ایشون یه چیز دیگر باد بدن که مال تو نیست. وقتی تو میری ازش سوال میکنی بگو من چی گرفتم، او میگه من این گرفتم، بعد منم میرم میگم آقا به زور اینو به من بده، این گرفتاری ها پیش میاره، هم برای آدم هم برای او کسی میخواد بده میخواد نده. هزار جور اصطلاحات به کار میگیریم، آقا شما در خانه تون خانه بخل نیست، جود و صفا هست، از این حرفایی که یاد گرفتیم بلد نیستیم اینا رو کجا باید بگیم. بالاخره به زور میگیره، هم او رو مریض میکنه، هم او باید کفاره بده، هم خودش هم به جایی نمیرسه. تازه اونا چیز ندارن، چه بس تو تاثیر معکوس هم بگذاره، ولی چه کنم، خودت به زور خواستی دیگه، من چه کنم. خب باز اینها رو نمیدونم، باید اینها رو ضرورتی نداره من شما تجسس کنیم ببینیم کیه چه کار داریم، اما بحث شقوقش یکی از حرفای اینه. خلاصه همه اینایی که ما میشناسیم رفتن، همه رفتن گرفتن، اما آقا مصطفی کسی بود که آقا خودشون دنبالشون رفتن. یکی از خواهد اصلا آقا رفته دنبالشون، اصلا مصطفی نمیدونست با ذکر بگیره. به ظاهر ازش سوال میگه شما سیر سلوک میگه، من خدا شاید اگه بهش بگی، یا ایشون میگه آقا اصلا ایشون میخواست یه سلام مثلا از دور با آقا بکنه، میهره میگرفت سلام سلام میخواست بکنه، میگفت لای مسو الا المتحرون. ما اصلا چرا شاید خیلی از روزها برای جلسات آقا نمیرفتن. اون خیر حیفه آقا، حیفه که من برم نگاش کنم. نه نرفت، حالا کارهایی میکرد، کارهایی میکرد، آقا رفتن دنبالشون، آقا رفتن به دنبالشون. همین ظاهریه و یه وقتی میگیم آقا نه، یک استاد راهی یک کاری در باطن میکنه که میره دنبال شاگرد و شاگرد در ظاهر میره دنبال استاد، نه اصلا آقا همین ظاهریشو رفتن به دنبالشون. بعدم که میخواد از اینجا تشریف ببره، طوری آقا اصلا مصطفی رو گرفت، یعنی به طور کلی مصطفی گرفته شد که دیگه مصطفی باقی نمونه، که تا این مصطفی قائمی بشه مصطفی جان من. اون مصطفی جان شدن، مصطفی جان من شدن غیر از مصطفی قائمیه. الان ما دیروز اطلاعیه صادر کردیم آقا مصطفی قائمی، اون مصطفی قائمیه قبل از انقلاب بود، این مصطفی جان من، این مصطفی جان بعد از انقلابه. از اون مصطفی قائمی قبل از انقلاب آقا هیچی باقی نگذاشته، اون به طور کلی کاشته های ما رو آب ببره. اون چه که خودت کاشتی فرا آب ده، اونی که من کاشتم اون مال من همه رو آب ببره. خب مصطفی قبل از انقلاب یه چیزی داشت، اون هیکل ظاهری، جسم ظاهری مصطفی بود، بالاخره یه جوانی. دیروز اینجا نه یه پارچه‌ای به اسمشون، نه یه عکسی اومده، چون هر چی گشتیم یک عکس مصطفی بعد از انقلاب پیدا کنیم پیدا نشد. دیدیم تمام عکس‌ها همه عکس‌های مصطفی قبل از انقلابه، و شما جلسه شما مال مصطفی بعد از انقلاب بود، مال اون مصطفی جان منه، نه مصطفی قبل از انقلاب. خیلی زور زده شده، یکی دو تا مورد فیلمی که نمیشد او تبدیل به عکس بشه که یه چیزی در بیاد. حال نمیدونم بشه کامپیوتری کار کرد، نمیدونم. دیروز ندیدید عکس؟ نمیدونم. این هم مردم اومدن، مردم آمدن به عنوان این که آقا رو ببینن، آقا آمد برای اینکه مصطفی رو به شما بگه مصطفی کیه. خب مصطفی قبل از انقلاب یه چیزی هم داره، اون اینه که این هیکل ظاهریه رو که داره، که اینو با چه کارش کنیم؟ خدا مصطفی قائمی گفت که آقا این رو هم از من گرفت، چون میدونید که مریض شده روی تخت بیمارستان، دیگه هیچی از چهره ظاهریش باقی نمونده، اصلا کلن موها ریخته، تمام بدن همه بر اساس برقهایی که باد داده میشد، چه اصلا میرفتی اونجا هیچ قال. تازه من این آخر نرفته بودم، شاید یک ماه و نیم اینها قبل از ارتحال ظاهری رفتم. اون موقع که رفتیم دیگه مصطفی نبود، نه یک کسی نمیدید. حالا باز بعد از اون باز چی شده؟ اون چون بهش گفته شده اینی که الان داری اینم مال مصطفی قبل از انقلابه، بگذار این رو هم همین نشعه بدی بری، که دیگه این باز بعد از این نشعه نمونه. همین میری که جلوی آینه خودت نگاه میکنی، باز اون مثال اون، بله به شما جسارت نمی کنم، اینی که میرم جلوی آینه میبینم عجب چهره‌ای دارم، باز مثال اون گربه و موشه، باز مثال اون گربه و موشه. آما بله. خب همینم کم نیست، همینم کم نیست، اینم باید بدی مصطفی، اینم باید بدی. چشم اصلا عزیز من یه چشمی بود، و ایشون چی شده که هرچی آقا بهش گفت باید اون بره اون بره اون بره اون بره اون بره، همه چشم چشم چشم. بعدم که میخواد از این نشعه بره، خب به ظاهر بنده جنابالی آقا، آقا این اونی که آقا براشون دعا کردن یا نکردن؟ بله مصطفی خوب میشه. فرمود خداوند و الهی به حق مصطفیت، به حق مصطفیت بر مصطفی من به اسم شریف اشرافیت تجلی کن. بر مصطفی من، مصطفی من کدوم مصطفیه؟
اون مصطفایی که هیچ رنگ و چهره ظاهری هم با نبوده، اونم باید بره. اون مصطفای قبل از انقلابه، اون باید بره. بنده که اینو میذار، عجب، آقا اینجور دعا کرده ایشون شفا پیدا نکرد؟ نه؟ آقا الفاظ این سویم دیگه میشنویم، پس ایشون شفا پیدا نکرد؟ ولی که ایشون واقعا شفا پیدا کرده. چون اونی که مرض هست باید بره. اون چهره ظاهری قبل از انقلاب یه گرفتاری، یه حجابیه دیگه، بالاخره دیگه همینم یه حجابیه. الان چه بخوایم چه نخوایم، این بدن حجابه دیگه. چون این بدن حجابه، الان چشم اینور میبینه، پشتم میبینم، الان نمیبینم، حجابه، چه بخوام چه نخوام، حجابه. حالا تا حجابها رو مراتب درست بفرمایید، به حجاب ذاتی و امثالی حرفا، اون وجودو که زنبان، اون حرفی که عارف هم میزنه که اصلا ما سوى الله مطلقا همه گناهکارن و الهی حسن زاده آدم زاده است، کی دعوی بیگناهی بکند؟ اونا تا کجا ها معنا باد بشه حرفای دیگر. به هر حال باید مصطفی شفا پیدا کنه. شفا پیدا کنه چه شفایی؟ شفایی که از مصطفی قبل از انقلاب هیچی نمونه، اون مصطفی جان فقط آقا بشه. اون چیه؟ اون لازمش اینه که این آقا مصطفی لطف بفرماید اون چهره ظاهری مصطفی قبلی رو هم تقدیم کنه، اونم بعدن، نه همینجا، همینجا تقدیم کنه. ولذا این رو هم آقا فرمود اگه میخوای مصطفی من بشوی لطفا این رو هم باید کنار بذاری. خیلی دارم حرف میزنم، اینا موجب انحراف تو هم نشه، چون از بس که این چند روزی عزیزان خیلی سوال اینا دیگه یه مقداری خودم هم کلافه شدم، اما شایدم دیگه اجازه بفرمایید تشکیک نکنم یه مقدار حرف بزنیم. منتها عزیزانی که حرف نشیدن باید خیلی حرف بشنویم، خیلی باید حرف شنیده بشه تا این حرفا ببینیم که اینا چیه. خب این رو هم چشم، این رو هم چشم. آقا میرفت تو باغش، کارهایی اصلا نمیدونم چه تعبیر کنم، اجازه بدید از نقل وقایع و قصه ها بگذرم. به هر حال مصطفی به طور کلی مصطفی دیگری شده. اون مصطفی قبل از انقلاب دنیا بود، این مصطفی بعد از انقلاب آخرته. این حساب دیگری دیگه داره. لا اله یه عکس از خودش باقی نگذاشت، عکس انقلابی. نخیر پارسالم که رفتیم، یعنی عزیزان برای تشییع جنازه رفتن، نه هیچ کس ضبطی داشت، با این که الان نوعاً هر کجا یه جلسه جزئی برقرار میشه یک ضبط، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا واکمن هست بین دست دوستان، خواهرها، برادرها، هیچی هست. مثل اینکه سال قبل فراموشون شده، چون مصطفی فرمود که لطف کنید اینها رو هم نیارید که از من چیزی باقی نمونه، چون همینم دنیاش میشه، همین هم دنیا. یک کمی بازی، یک کمی بله. بالاخره خب تشییع جنازه منه، مشکل گیر میکنه. اینا نه این که حرف اون بهشت جهنم اونجوری نی، بله، هیچ از اینا نه. دوستان بنده شیراز بودم، زنگ زدن که آقا چیکار کنیم، ما فردا الان میخوایم امروز یا اون روز صبح، آقا چیکار کنیم، بالاخره دستگاه فیلم برداری ببریم، ضبط چه فلان. اینقدر حاجواج شدم بگم ببرید، چی بگم، بگم نبرید. حالا این شک رو کی تو دل ما انداخته نمیدون. گفتم بسیار خوب شما یه استخاره کنید. استخاره کردن دیدم بد اومد. یعنی چی آخه؟ هیچی خبر از پارسال، از جنبه ظاهری نخیر. همین مقدار هم مصطفی میگه نباشه، چون همین مقدار هم مزاحم کار من میشه. خب بعد یه کسی میگه که اون وقت مگه آدم از این عالم مرد که به عالمهای دیگر رفت دیگه با اینجا چیکار داره که مزاحم میشه؟ کجا میخوای بری؟ شما روایات رو حالا میگن که شما بین طلوعین بروید قبرستان. که چرا؟ چون اموات بین طلوعین در قبرستان بیدار میشون که استغفار کنن و از کار بگن. مثلا حال یعنی چی؟ چی شده بالاخره؟ خب یک ظرافت هایی تو بحث تکامل برزخی پیش میاد. اونجا یه حرفایی هست که اونجا ببینید این چیه. بعد روایاتی را که مربوط به باب امواته، یه روایتی را دیروز آقا باز قرائت فرمودن از امام صادق که آقا فرمود که امواتی کسانی که میمیرن، اون کسی را که جلوتر مرده و یه کسی بعدن مرده، این میره پیش اون قبلیه که قبلی آدم خوبیه کذاییه، بهش میگه سوال میکنه دوستان ما چه خبر، و اونم میگه با فلانی از فلانی چه خبر، فلانی مرده، ای عجب مرده، هوا هوا آقا تعبیر میفرم. اینا چرا فرمودن این حدیث؟ آقا چرا خوندن اینجا؟ پناه بر خدا، انشالله بلکه هر کسی از این نشأه رخت بربست بالاخره بره با قایمی ملاقات کنه، ببینه که از اونجا چون از این کانال ها میشه خیلی ارتباط برقرار کرد. در امور ظاهریه چطور؟ الان شما با این آقا آشنا نیستید، قهرم با این آقا آشنا نیستید، با فامیلاش هم آشنا نیستید، با شهر او آشنا نیستید، با کتابخانه ایشون آشنا نیستید، با اخلاقیشون، با علمیشون، با کمالاتیشون آشنایی ندارید دیگه. اما همین که میرید با ایش آشنا میشید، میبینید براتون یک دنیای باز میشه. آقا شما این حرفا رو، این مطالب از کجا داری؟ بنده با آشنایی با فلانی اینا رو گرفتم. اگه این آشنایی پیش نمی اومد چطور؟ چون اون کسی که این راه رو جلوتر رفته و چند روزی زودتر، حالا روز اینا رو میگیم دیگه، زبون نه چی بگیم آقا؟ بگیم چند لحظه، چند روزی، چند چی بگیم آقا؟ ما الفاظ چیکار کنیم؟ لفظ چون نداریم مجبوریم حرفا رو بزنیم. اون کسی که چند سال زودتر از این نشأه به تعبیری رفته، خبرها داره. خبرها داره. وقتی شما با ایشون که ارتباط برقرار پیدا میکنین، میبینید جدول وجودی ایشون هرچه داره به شما مینمایانه. اینه که آقا بازم حدیث دیگری، الارواح جنودون مجندتون، که ارواح جنود مجندن، یه لشکر رو الان شما بیا قائمی اینا. بازم آقا فرمود چی؟ فرمود بین شما با این که، یعنی شما که امروز اومدین جلسه شرکت کردید، بالاخره یه مناسبتی با آقای قائمی داشتید که با هم اومدید. اگر من فردا بگم قائمی جان دسته خودتو به حاضر کن ببینم کیا هستن و اومد چه خبرها میشه و حاضر کرده برای قائمی سال قبل ختم گرفته شده، همه برای قائمی قبل از انقلاب بود. بله، تا هفتم رفت آمد، هفت گرفته شده، چله گرفته شده، همه مال قائمی قبل از انقلاب بود، مال مصطفی جان آقا نبود. اما نه دیروز آقای قائمی مصطفی جان من گروه تو جمع کن بیار ببینم کیا هستن، این همه را آورده، حسابی داره. آقا قربون آقا بشیم، ما از دست ایشون یه خسته‌ای که هستیم اینه که آقا جون این حرف رو میارن این حرفی که باید 500 هزار کیلومتر بره، همین این سر نخ رو یه باز میکنه، مابقی رو راه میکنه، آدم پدر در میاد. بالاخره چی شده؟ و معمولا هم شما سخنرانی های آقا رو شرکت میکنید، میبینید سخنرانی های آقا به اون صورت که مثلا به ظاهر یه موضوعی باشه، از اینجا اونجا بعد اینجا قطع کنیم فردا ادامه، اینجوری نی، یه تیک اینجا یه تیک اونجا، یه چیز اینجا یه داستان اونجا، یه آیه اونجا، یه قصه اونجا، یه حکایت اونجا. بعدم مثلا گهگاهی هم میفرما خب دیگه از حرفای پریشانگوی ما ناراحت هم نباشید، و وقت به سر اومد و در رفته. کی باید این پریشون ها رو جمع کنه؟ نمیدونم، چون این فرقان رو یه قرآنی هست. خلاصه دیروز به یک تعبیری به شما این مژده رو میخوام عرض کنم، چون خیلی ها اومده بعد از جلسه ترسشون گرفته که آقا آقا بعضی هم از دهن بعضی شنیدم که آقا مطلب جدیدی نداشتن، همچین مطلب بونس نشده باز نشد. دیروز اگر بخواد باز بشه حرفای آقا رو، بنده مفسرش نمیتونم بشم، خود آقا باید خودشون تفسیر بفرمان. اما یه مژده‌ای که میخوام بدم اینه که دیروز بود آقا به مصطفی جان خودشون فرمودن که مصطفی جان اونایی که با تو هستن جمع کن ببینم، ببین چیکار کنم با اینها، بعد به اینها بگم یک روز به اخلاص بیا بر در ما، گر کام تو بر نیامد اونگه گله کن بیا. بعد چند بارم فرمود مصطفی جان من به صدق محض گفت آمدم. خب شما هم به صدق محض میفرمایید آمدم انشالله. خب رفتیم پایان جلسه. پایان جلسه دیروز یه مقداری پیش خودم دوست داشتم که ما گریه نکنیم، چون آقا قبل از این که آقا مصیبت نخواستم بخونم، نه یه بار باز نوار گوش بفرمایید الان نمیشه فهمون. خب همه چیز همه ای که داری میگی مصیبت دیگه، نکته نکته خیلی عجیب خیلی لطیف. الان در کشور ایران چیه؟ من کاری به چرت آخوند اشتباه کار ندارم. کشور ایران داره چه کار میکنه؟ کشور ایران داره صحنه کربلا رو پیش میاره، مصلوب الامامته و رداست. کدوم عمامه را؟ اون عمامه ای که چون اون عمامه ای که عمامه حقیقی نیست، اونو که مردم بر نداشتن که، اون اتفاقا بهتر بالای سرش میذارن نمیذارن؟ همونی که آقا فرمود که یک کسی رفت گفت نماینده هستم، ما چه داستانی داره در یه شهری ها، منم تا یه حدی در جریان جزئیات شما هستم که یه وقتی تو همین درسای کلاسا به صورت اجمال برستون رسونده بودم. ببینم امروز ایران کدوم عمامه رو داره میگیره غیر از اینی که آقا فرمود اونی که روحانی حقیقی شما هست. شاید یک کسی بگه آقا چون اینقدر میفرمایید روحانی روحانی، آخه ما رفتیم دنبال روحانی، اون اونجا اینجوری میکنه اونجا. اصطلاح آقا رو دقت کن، فرمود شما قدر روحانیون حقیقیتون رو بدانید، این کلمه را. ببینم الان تو این کشور داره عمامه رو رو سر روحانی حقیقی میذارن یا روی چه روحانی میذارن؟ و چقدر اینجا من باید بنالم؟ چه کنم که زبانمون بسته است؟ چه کنم که اگه حرف بزنم میترسم حتی اوقات شما رو هم تلف کنم؟ چه کنم که روحانی حقیقی که میخواد بره در مسیر یه جاده در چه اون باید عمامه خودشو برداره از دست این مردم؟ آقا نخواستن که آخر جلسه مثل تمام ما آخوندان مصیبت میخونیم، آقا هم یه مصیبت بخونه ما بشینیم گریه کنیم؟ اول قبل از این مصیبت کربلا فرمود عقلتونو به کار بیارید، عقلتون. بعدم که دیدید ما همه گریه کردیم، آقا فرمود خب گریه اینا ولی عقلتون رو به کار بیارید. خب اینا انشالله به جناب عالی که نمیفرماد، نمیدونم شایدم در جلسه ما افرادی هم بودن بود میفرمودن به اینا، ولی عقلتون رو به کار بیارید. در همین شهر ما بازم یه جمله نداشتن، فرمود که آقا شما باز مثلا بعد از یک سال که چقدر آمدی باز به شهر خودتون، بعد تعبیر شهرشون دیگه ایب نداره پیروان شمر رو بتن. همین شهر آمول ما الان بیش از 50 تا روستایی که یک ساله که برنامه شون بر این گذاشتن اصلا روحانی به روستاشون نبرن برای روزخونی. این مطلوب الامامت و رضا در آمول نیست، این برای آقا درد نیست. شما در کدوم شهر این کشور داری؟ خب حداقل آمل ما که باید امت آقا باشیم دیگه، حداقل همشهری ایشونیم. آیا فردا در من نمی‌فرمودن که چقدر مسئولیت ما سنگینه، چقدر من در زحمتم، من در زحمتم، من که نمی‌فهمم آقا چی می‌فرماد که آقا چقدر ملکوت عالم به آقا آقا مگه شهر شما نی؟ 50 تا روستا چه نمیبره؟ ببینم این 50 تا روستا روحانی حقیقی رو نمیبره، ولی روحانی اون عمامه غیر حقیقی رو چرا اونو میبره؟ اونو به وقت شده میبره. چه اینکه بردم نمیدونم با حرفای دیروز آقا را چه کار کرد و چه کار کرد و چه کار کرد و نمیدونم که خداوند شرح صد عطا کنه. خب به هر حال مصطفی خیلی حرف داره، بنده مفسر مصطفی نمیتونم باشم، چون تا مصطفی نشدم نمیشود. به تعبیر اون بیان آقا که فرمود شعری رو در خدمت جناب آقای طباطبایی خوندم از حافظ، عرض کردم آقا معناش چیه؟ آقای طباطبایی فرمود حافظ باید شد تا فهمید حافظ چی میگه، و الان خداییش هم باید مصطفی شد تا بفهمید مصطفی چه کرده. حالا انشاءالله شدی نشدی در مسیری. بعد یه مقداری هم تذکرات مال من و شما بود آقا، حواستون رو جمع کنید. آره عزیز، حواستون رو جمع کنید. هم مال من و شما بود دیروز، هم نبود، اما هم بود. حواستون رو جمع بفرمایید. وادی وادی سنگینیه. خب از یک طرفی هم این یکی دو هفته اخیر یک سری وقایع واقع شده که اون دیگه اجازه بفرمایید نقل وقایع رو نمیتونم. اگر خودم توفیق پیدا کنم بنویسم اینا رو، تقریبا یه رساله میشه، یه رساله میشه که دیشب به عزیزان عرض کردم. این وقایع که فرمایشات دیروز آقا مقدار زیادی مربوط به این وقایع این یکی دو هفته اخیره، که این وقایع یکی دو هفته اخیر را بله دیگه نمیدونم باید باز کی ببینیم که این وقایع سر در میاره، چون نطفه های منعقد شده نیامدن. آقا تشفرما نشدن به مراسم سالگرد شهدای آمل و اون فرمایشات گوش کنید، با اون صحبتی که آقا در مورد کنگره شعر و ادبی که در مصلا هر دوتا به صورت یه جزو دم دستی من و شما چاپ شده دیگه، نه این هر دوتا اون روز نطفه های منعقد شده بود که باید تو دانشگاه تهران کی بود؟ پارسال بود دانشگاه بقیه، اونجا باید خودشونشون می داد. آقا از قبل فکرشو کرده، هیچ کس در کشور فکرشو نکرده بود، اینجا فکرش آمل شده. بعد ما اونجا که صحبت آقا رو گوش میکردیم، ای خدا با چه خبر شد، با چی میخواد بشه، با چه صحنه میخواد رخ بده. خب اون واقعه را آقا یک سال قبلش در نطفه اونو خفش کرده، اما این مقدارش باید میامد. الان هم این یکی دو هفته وقایعی داره، باز باید در کشور ما کی این وقایع خودش رو نشون بده نمیتونه، باید ببینیم باز کی میشه. و چرا آقا دیروز اینجور صحبت فرمودن، صحبتی که هم مال من و شما بود، چون مخاطبش من و شما هستیم، هم مال کل مردم ایران بود که مخصوص من و شما هم نبود. ببینیم حالا تا آینده چی میخواد پیش بیاد. خداوند انشاءالله شرح صد عطا بفرمایه. خب خیلی چیزها رو در نظر گرفتم بگم که دیگه ظاهرم وقت خیلی گذشته. اجازه بفرمایید بر اساس همین نظم درسی یک هفته در میون خدمتتون تشرف داشته باشیم. والحمدلله رب العالمین.